بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین روایتی که در برخی از کتب به عنوان مؤید برای حرمت حفظ کتب ضلال به این روایت یا به این روایات استناد شده است، روایاتی است که مضمونشون این است که تعلیم ضلالت، آموزش دادن اموری که امور ضلال است یا پای گذاری سنت هایی که آن سنت ها سنت های ضلال است، شرعا مبغوض است. از این روایات خواستن بعضی استفاده کنند و نتیجه بگیرند که حفظ کتب ضلال حرام است. به یکی از این روایات اشاره کنیم، چون دیگه لسان واحد است، و بعد ببینیم آیا از این روایات چه به عنوان دلیل و چه به عنوان مؤید میتوان استفاده کرد که حفظ کتب ضلال حرام است. روایتی که مطرح می کنیم صحیحه ابی عبیده حزا است عن ابی جعفر علیه السلام، سند هم معتبر و صحیح است. قال علیه السلام: من علم باب ضلال کان علیه مثل اوزار من عمل به ولا ينقص من اوزارهم شيئا. خب مدلول روایت این است که هر کسی که باب گمراهی رو به مردم آموزش بده، به هر تعداد که مردم عمل کنند، به همون تعداد در پرونده ی آن معلم گناه نوشته میشه و از گناهان عاملین هم چیزی کم نمیشه. یعنی کن مضمون این روایات این است که اگر کسی تعلیم داد به دیگران، امری که اون امر زلالت و گمراهی بود و بعد ادهی به اون امر عمل کردن، حالا عملم فرقی نداره، اطلاق داره روایت، عمل جوانحی باشه یا جوارحی باشه، یه شبهه در می اندازد در حیات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، صاحب کتاب تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورى الى ولایت الفقیه، شبهه میندازه در ولادت حضرت با یک شبهاتی که او شبهات را از کتب زیدیه استخراج کرده. خب روایت میگه اگه جمعی عمل کردن به این مطلب زلال، عرض کردم عمل چه جوارحی باشه چه جوانحی باشه، یه وقت زلالت اینه که میگه فلان امر واجب نیست، حفظ حجاب واجب نیست، لازم نیست، شبه میندازه یه عده عمل میکنن حفظ حجاب نمیکنن، یه وقت عمل جوانحیه، شبهه عقائدی میافکند، یک عده معتقد میشن به این شبهه. روایت میگه کسی که باب زلال تعلیم بدهد، هر چقدر از مردم که به این باب ضلال عمل کنن، پای اون معلم گناه نوشته می شود. خب بعضی در عداد روایات نوشتن و یعیده، معید این که حفظ کتب ضلال حرام است، این گونه روایات است. خب در بینش هم روایت معتبر یا روایات معتبر هم وجود داره. دقت کنید، عرض ما این است که اگر از این روایات میخوایم استفاده کنیم که حفظ کتب ضلال اگر منجر به اضلال بشود، حکم شیست؟ خب ما بعد در بحث ادله عقلی که بحث بعدی ماست توضیح خواهیم داد، احتیاج به این روایات نداریم، ما استیناس به اینها ما توضیح خواهیم داد با یه تفصیلی که حالا اشاره خواهیم کرد که در بعضی از امور زلال حفظ بعضی از کتب اگر منجر به اضلال بشه قبیح، و اما اگر کما هو ظاهر از این روایات ولو به عنوان معید میخوان چنین استفاده کنن که حفظ کتب ضلال مطلقا حرام است، منجر به اضلال بشود یا منجر به اضلال نشود. خب به نظر ما روشنه این روایات نه دلالت داره و نه تأیید داره. روایات مفادش اینه معلم زلال اگه کسی عمل کرد همانند عاملین گناه داره. این که ربطی داره به این که کسی کتب زلال حفظ کنه نگه داره. لذا این طائفه سوم هم که برخی به عنوان مؤید ذکر کردن به نظر ما هیچ دلالتی نداره بر این که حفظ کتب ضلال مطلقا حرام باشه. لذا تا اینجا نتیجه‌ای که میگیریم این است که نه از آیات قرآن ما استفاده کردیم که حفظ کتب ضلال مطلقا حرام است، نه روایات دلالت میکنه بر این که حفظ کتب ضلال مطلقا حرام است. بله معتبره عبدالملک ابن اعیان با توضیحاتی که در بحث تنجیم گفتیم اگه کسی ظهورش قبول کنه و تقضیر رو در اون روایت به معنای حکم بات معنا کنه، ممکن است کسی به قیاس مساوات یا قیاس اولویت بگوید اگر کتاب ضلالی بود که زلالتش از نوع شرک بود و ازلال عملی برش مترتب بود محو این کتاب لازم است. حالا اینم ما خیلی به اون روایت معتنی نیستیم، در بحث دلیل عقلی توضیح میدیم که اگر بعضی از مصادیقش ابتنا داشته باشه با حکم دلیل عقلی است نه اون روایات و این روایت. هازا تمام الکلام در دلیل دوم بر حرمت حفظ کتب ضلال که آیات قرآن که روایات بود. دلیل سوم که دلیل عمده است برای حرمت حفظ کتب ضلال تمسک به دلیل عقلی است. این حکم عقل و دلیل عقلی به بیانات مختلفی ارائه شده است. برخی از فقها تعبیرشون این است حفظ کتب ضلال حرام است چون دفع منکر مثل رفع منکر عقلن واجب است. این عنوان دلیل اینجوری میشه، حالا دیگه توضیح میدیم و خصوصیاتش بیان میکن. گاهی در بعضی از کلمات، مثلا در کلمات حضرت امام، شما در مواردی در مکاسب محرمه مراجعه کنید، حضرت امام گاهی عبارتشون این است که می‌فرمایند لا فرق فی نظر العقل بین رفع المنکر و دفعه و قبح عقلا. این گاهی عنوان اینجوری میشه، اینو باید خوب توضیح بدیم یعنی چی. گاهی در بعضی از کلمات میبینید برخی از آقایان اشاره میکنن، میگوین امحاء کتب ضلال لازم است لحکم العقل بلزوم قلع مادت الفساد. اینم یه تعبیر، عقل حکم می کند که قلع ماده فساد لازم است. یعنی چه؟ این توضیحش چیه؟ چجور عقل بر این معنا دلالت می کنه؟ خوب دقت کنید، این دو عنوان که فعلا اشاره کردیم، دفع المنکر واجب لازم عقلا یا قلع مادت الفساد لازم، خود این دو تا دلیل هم در کلمات علما به دو نحو بیان می شود. گاهی این دو تا دلیل رو بیان میکنن به شکلی که میشه دلیل عقلی، حکم عقل رو دخالت میدن، و گاهی همین دو تا دلیل رو مطرح میکنن برای اثباتش تمسک به روایات میکنن. عملا میشه دو تا دلیل شرعی و نه دلیل عقلی. لذا سه تا روایت که ما خوندیم ذیل دلیل عقل این دو عنوان روایت توضیح بدیم، بعد ممکنه کسی بگه آقا پنج طایفه روایت داریم، یه طایفه روایت هم داریم ولو حکم عقل نیست مثلا، ولی روایات استفاده میشه دفع المنکر لازم به حکم روایات. یا کسی ادعا کنه بگه آقا ولو حکم عقل نداریم، لازم است قلع ماده فساد، ریشه فساد از زمین کنده بشه، ولی روایات دلالت میکنه بر این که قلع ماده الفساد لازم. لذا این دو تا دلیل رو به هر دو لسانش ما باید توضیح بدیم. آیا حکم عقل داریم که مطلقا دفع المنکر لازم، یا نداریم؟ صرف نظر از حکم عقل، آیا روایات دلالت میکنه که دفع المنکر لازم، یا نه روایات دلالت نمی کن؟ خب این بحث مهمی است، جای اصلیش هم بحث کتاب امر به معروف و نهی از منکره، ولی اینجا ما لازم مقداری توضیح بدیم به اندازه ای که این دلیل عقلی ما منوط به این مبحث خواهد بود. لذا فعلا عرض می کنیم که عنوان اول که برای دلیل عقلی در کلمات جمعی از فقها آمده است این است که دفع المنکر کرفعه لازمون به حکم العقل. الان سربسته اشاره کنیم یعنی چه، بعد توضیح میدیم کاملا. حالا توضیح عنوان این است که جمعی از فقها میگویند نهی از منکر و رفع منکر به حکم عقل لازم است. رفع منکر معناش اینه یک کسی که مشغول کار حرامی شده است، بی حجاب داره تو خیابون راه میره، خب جمعی از فقها میگن نهی از منکر و امر به معروف لزومش عقلی است نه شرعی، ادله شرعی هم ارشاد به حکم عقل. بعضی میگن نه شرعی، عقلی نیست. حالا اینو توضیح میدیم. خب فعلا آقایون اینجوری میگن چنانچه عقل حکم میکند که رفع منکر واجب است، لازم است. اگر کسی دید فرد آخری داره گناه انجام میدهد، انجام گناه حتک مولاست و به حکم عقل جلوگیری از حتک مولا بر همه لازم است. لذا فرد دیگری گناه میکنه، او مکلفی که داره میبینه نمیتونه بگه به من چه، او رو تو قبر خودش میذارن، منو تو قبر خودم میذارن. نه خیر، میگن این حد که مولاست گناه او و جلوگیری از حد که مولا با حکم عقل بر همه لازم است. حالا اینا رو توضیح میدیم، حالا بعد چرا چه جوری این قلت و قلتاش میگیم. فعلا عنوان دلیل. خب آنگاه آقایان میگویند از نظر عقل فرقی نمی کند اگر کسی مشغول ارتکاب یک حرام است، عقل میگه او رو نهی از منکر کنید، رفع منکر بر شما لازم است. رفع یعنی در فرق بین رفع و دفع تو حدیث رفع خونده این که رفع یعنی ما هو ثابتون برش داره، مشغول کار حرامه، عقل میگه دیدی مشغول کار حرامه جلوش بگیر. خب همچنین عقل حکم میکند اگر کسی فعلا کار حرام انجام نمیده ولی مقدمات حرام به نحوی وجود داره که یا اطمینانن یا ظنن یا احتمالاً که اینا رو بعد بحث خواهیم کرد، کس دیگری ممکن است از این مقدمه حرام در راه حرام استفاده کنه. جمعی از فقها میگن اینجا جلوگیری از انجام منکر در آینده به دست این فرد بر شما لازم است با حکم عقل، ولو جلوگیری تکوینی، مثلا اطمینان دارید یا زن دارید، حالا بعضی احتمال رو هم دخیل میدونن که این جوان میخواد سویج ماشین رو برداره، ماشین رو روشن کنه، با این ماشین گناه انجام بده، سرقت کنه یا بره معاذ الله گناه دیگری انجام بده. آقایان ادعاشون این است که دفع منکر، یعنی هنوز انجام نشده، مقتضیشو نابود کنید بر شما لازمه. باید برید سویج رو از دست یه آقا بگیرید که این آقا طرف منکر نروه. ماهواره نصب کرده است، میخواد ازش استفاده حرام کنه، یا یقیناً یا ظناً، بعضی میگن حتی احتمالاً. دفع المنکر لازمون به حکم العقل ولو تکویناً. دفع منکر معناش اینه که شما اقتضاء انجام حرام رو جلویش بگیرید، برید اون ماهواره رو از رو پشت بام آقا بردارید تا مرتکب حرام نشود. این میشه دفع المنکر. آن وقت تطبیقش بر ما نحن فیه هم چنین است که میگویند اگر کتاب ضلالتی به دست انسان رسیده، اطمینان داره یا زن داره یا احتمال میده دیگری این کتاب رو مطالعه کنه و تحت تأثیر قرار بگیره، منجر به اضلال بشه. الان اضلال فعلی نیست، اضلال شعنی است. یک انگلیسی زبان یک کتابی به زبان انگلیسی نوشته در رد اسلام، به دست این آقا رسیده، احتمال میده بچه کوچیکش فردا بزرگ بشه زبان انگلیسی یاد بگیره، این کتاب رو برداره بخونه و گمراه بشه. آقایان ادعاشون اینه، میگن دفع المنکر لازم عقلا کرفعه. میگن اگه این کتاب دست بچت بود میخوند، شما چطور به حکم عقل لازم بود جلوش بگیری؟ این کتاب از دستش بگیری که رفع منکره. دفع منکرم به حکم عقل لازم. بله؟ چطور؟ و اگر منجر به اضلال بشود دیگه بحث میاد دیگه. اگر منجر به اضلال بشود، حالا فرض کنید اضلال حاصل شده، چهار صفحش خونده ادامه داره میده، رفع المنکر اینجاست. رفع المنکر که لازمون به حکم عقل، دفع المنکر هم لازمون به حکم العقل. حرف آقایان اینه. حالا برسیم، بله دیگه، بعد عملا یا یه قسم یا همه مقدمات حرام رو از باب دفع منکر بعضی امیر دارن دیگه، مرتبط با هم، درست. خب حالا دقت بکنید، این بیان رو ما باید به تفصیل وارد بشیم و بررسی کنیم. این فقط عنوان دلیل بود، لذا فعلا عرضمون این است، باید بحث کنیم آیا دفع منکر مطلقا به حکم عقل لازم است یا لازم نیست. در بین فقها حداقل سه نظریه اینجا وجود داره. میگیم حداقل چون هم نظریات دیگه هم احتمالات دیگه است. نظریه اول، از بعضی از عبارت ها استفاده می شود که دفع المنکر کرفعه لازم عقلا مطلقا، چه اون منکر از امور مهمه باشه چه از امور مهمه نباشه. تحقق منکر در آینده به اطمینان باشه، به ظن باشه، یا حتی به احتمال باشه. دفع المنکر لازمون به حکم العقل، این یک نظریه. نظریه دوم، برخی از فقها نظرشون این است که دفع منکر لا یجب به حکم عقل مطلقا، آنچه عقل بر او دلالت میکنه، آنچه ادله شرعیه بر او دلالت میکنه این است که رفع المنکر لازمه، ولی دفع المنکر لازمه. میگن نه دلیل عقلی داریم نه دلیل شرعی داریم، ایش کدوم؟ شما بچه‌تون میخواد بره یه مجلس، احتمال غالب میدید در اون مجلس غیبت واقع بشه یا مجلس غنا باشه. میگن به کدوم دلیل دفع منکر کنید؟ جلوشو بگیرید در خونه رو، اونم تکوینن دیگه، جلوشو بگیرید در خونه رو قفل کنید، بگیر حق نداره این مجلس بگیر، این میشه دفع المنکر. میگن نه، ما تنها دلیل عقلی یا شرعی که داریم اینه رفع المنکر لازم، ولی دفع المنکر لازم نخه، ما دلیلی برش نداریم مطلق. اینم نظر دوم. دیگه وقتی که اطمینان هست میگن لازم نیست. حالا نظریه سوم رو ببینیم روشن میشه. نظر سوم قول به تفصیل است. برخی از فقها قائلن منکر بر دو قسم است، منکرهایی داریم که عند العقل و شرع، نه عقل نه شرع راضی به فعل اینها نیستن، به هیچ وجه نباید اتفاق بیفته، ولی منکرهایی داریم به این درجه نیستند. اگر منکر از اون منکرهایی بود که لا یرضی العقل و الشرع، العقل و الشرع به تحققه مطلقا، عقل میگه به هیچ وجه من راضی نیستم این عمل واقع بشه، ولو از سبی من تحقق این عمل رو مبغوض میدونم، ولو از کسی که مکلف نیست. اگه منکر اینجوریه، برخی از فقها میگن اینجا دفع المنکر واجب. فرض کنید کسی میخواد خودکشی کنه، دنبال قرص برنج میگرده، جوان احساساتی شده میخواد خودکشی کنه، هنوز خودکشی نکرده، اینجا آقایون میگن دفع المنکر لازم العقل، ولی اگه همین جوان میخواد مجلس غنا بره فرضاً، به اون درجه اهمیت میگن نیست. لذا اینجا دفع المنکر لازم نیست. بله اگه پدر دیدی بچه تو مجلس غناس، نهی از منکر واجبه، اما میخواد از خونه بره، اطمینان داره، زن داره، احتمال میده که میخواد بره مجلس غنا، دفع منکر اینجا واجب نیست. در قفل کنه، جلوشو بگیره، نگذاره بره، نه اینجا لازم نیست. لذا نظریه سوم این است، اگر منکر از امور مهمه است که لا يرضى العقل و الشارع بتحققه مطلقا، دفع منکر واجب لازمه با حکم عقل. اما اگر منکر به این درجه اهمیت نیست، دفع منکر لازم نیست. شما این عبارت مدرسه نجف رو ببینید، فعلا ما داریم نقل میکنیم، حالا نقد و بررسی جای خودش. بله، نه، منکرات شرعی میگن بر دو قسمه. بعد یه وقتی از آقای خویی اینه نقل کردیم، توضیح هم دادیم، میشه نظرش اینه، منکرات شرعی بر دو قسمه. بعضی از منکرات شرعی هست که شارع تحققش نمیخواد ولو از سبی غیر بالغ، مثل خودکشی، قتل نفس، امثال اینا. اما ایشون میگن بعضی از منکرات داریم از مکلف شارع توقع نداره، نمیخواد، اما غیر مکلف انجام بده. شارع مقدس نسبت به هیچی نداره، سماع موسیقی مکلف حرام تکلیفا له. اما بچه‌ای که سب کنید مبنایی است دیگه، بچه‌ای که تکلیف نداره، او تکلیف او عیبی نداره موسیقی گوش کنه، عیبی نداره. وقت در همینجا یه بحث کردیم، گفتیم حرفای آقای خویی رو نقدم یک حالا داشتیم به یک قسمتی از فرازهاش، کاری بونا نداریم، اینجا توضیحات دیگه باید بدیم. خب همینجا اگر بچه تکلیف نداره موسیقی داره گوش میکنه، بر پدر واجب منعش کنه؟ به نظر آقای خویی اول کلام نه، خیلی لازم نیست منعش کنه. وقت اینا رو کنار هم میذاره، مدرسه نجف میگه بعضی از منکرات از امور مهمه ای که لا یرز شارع و به تحققی مطلقان نیست، لذا اونجا دفع منکر لازم نیست. عبارتی از عبارتهای آقای خویی رو ببینید، در بیع العنب لیصنع خمرا، بعضی تمسک کردن اونجا بیع عنب انگور بفروشه برای کسی که خمر درست میکنه، این حرامه چون دفع منکر لازمه. عبارت آقای خویی اینه، ثانیاً ان دفع المنکر انما یجب اذا کان المنکر من مهتم الشارع بعدم وقوعه که قتل النفوس المحترمه و هتک الاعراض المحترمه و نهب الاموال المحترمه و هدم اساس الدین و کسر شوکت المسلمین و ترویج البدع المزله و نحو ذلک، فان دفع المنکر فی هذه الامثله و نحوها واجب بضروره العقل و اتفاق المسلمین و اما فی غیر ما یهتم الشارع بعدمه من الامور فلا دلیل علی دفع المنکر. یعنی تفسیری است که اشاره کردیم. خب این سه تا نظریه، حالا وارد بشیم ببینیم کسانی که میگن دفع منکر به حکم عقل لازم است دلیلشون چیه، بیان عقلی چگونه است، و آیا این بیان وافیه به مقصود هست یا نیست. للکلام تتمه، فردا هم روز هشتم شوال به مناسبت حادثه اسف‌انگیز تخریب قبور ائمه بقیع، این فاجعه بزرگی که حدود 100 سال دل شیعه رو عرض کنم به درد آورده است، بحث تعطیل مخصوصا امسال که حالا شنیدم بعضی یک سمینارایی بوده، جلساتی بوده، گفتن نمیدونم آخر ما با سعودی دیگه الان ارتباطمون خوبه و چنینه و خیلی دیگه وارد این امور نشوید. و خب بنده های خدا اونا علیل الفکرن، خیلی به اونا چیزی نداریم ما، لکن این از فجایع بزرگیست که برای شیعه اتفاق افتاده در عالم اسلام. بزرگان مراجع ما هم نظرشون این بوده است که این روز به عنوان یک روز مصیبت و عزا برای امت اسلامی باید باقی بمانه. درس تعطیل انشاءالله در مجالسی که برگزار میشه اعز شرکت داشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
زادین علی لول فکر زیاد در رأس حکومت الان متأسفانه رو راه دادن توی ورزشگاه، دیدید اون فیلمشون دختر
بعد همون
دروازه بان جا وقتی که مرد میاد یه مشت میزنه تو
تیم دل ما نگذارید که
به خاطر فیفا به خاطر
نمیتونیم.
چرا نمیتونیم؟
اون اوضاع اقتصادی ما، این اوضاع فرهنگی ما،
فرهنگی بدتر
چه بگی؟ وزیر فرهنگ که میخواد اشاعه فرهنگ اسلامی کنه از قبل از ماه رمضان شروع کرده، در این مصاحبه در اون مصاحبه یک آدم فاسد مفسدی از خارج هی میگه بیاد، ما حرفی نداریم. چند امر مهم این کشور در فرهنگ این شده که یک آدم فاسد معلوم الحالی از خارج از کشور بیاد. این نهایت فکر این هاست. الالله المشتکم چگار کنم؟ بعد بازن سلام علیکم. مسألة تقضي يؤدي إلى الشرك، وضحنا في مباحث التنجيم أن إذا العمل على طبق القواعد النجومية على قسمين، تارة يعمل بدون القضاء على سبيل الاحتياط مثلا، هذا لا يؤدي إلى الشرك، لا يقول أن حتما يقع هذه المسألة ولو يدعو لرفعه ولو بقضاء الله، لا يقول حتى لا يقع، يحتمل أنه يقع. هذا العمل على طبقه ليس بحرام، يعني لا يؤدي إلى الشرك. أما إذا واحد يعمل على طبق القواعد النجومية ويقضي يحكم، يقول حتما هذه الحادثة يقع كما قال هذه القاعدة النجومية، وهذا طبعا يؤدي إلى الشرك. وإن لم يلتفت، نعم. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل عنه، يقول تقضي؟ قال نعم. قال إحدى الخطوة. أحسن حياكم الله. چی؟ حالا برسیم دیگه. بله، اینا بحثایی است که با هم همه مرتبطه. بله، اعانه بر اسم، تعاون بر اسم، دفع المنکر، اینا در یک جاهای هم پوشانی با هم دارن. این رو فعلا مختصر به حدی که در اینجا هست توضیح بدیم، بعد ببینیم چی باید بگیم. مطلقا لازم دفع منکر، مطلقا لازم نیست، بعض الاوقات لازمه، بعض الاوقات لازم نیست. بس کنیم. چی از قائلین به نظریه اول چی؟ بله، نه، ظاهرن حتی دفع المنکر رو از باب در امور مهمم قائل نیستن، در امور مهمم قائل نیستن. ولا روشنه که اجازه دادن آمدن زنها به ورزشگاه این مسلم ینجر رو الى المنکر که ما نشوفه و نراه به ام اعیننا. حالا اصلا بفهمن اینا رو یا نفهمن هم بس، یا خودش این اصلا تا یه انداز دست خونده باشن یا نخونده باشن که دفع المنکر یعنی چی، تحلیلش چیه، ما همونا رو هم شک داریم. بله، بله. نه اون توجیهی بود، ظاهر حرف اونا که قابل چیز نیست. این که حالا دیگه دو سه احتمال میشه در حرف ایشون مطرح کرد. خب بله تو صحبت ایشون نیامده، ما برای توجیه حرف ایشونه، ولی اصلا ایشون توی حرفشون قبول دارم اصلا بحث اختلال نظام ایشون مطرح نمی کنن. ایشون میگن مقدمه قضا که باشد، خب بله دیگه، مقدمه قضا که باشد یه اسباب مقدمیت حرام است. خب اگه همین هم باشد، آیا لا یستفید من که مقدمه حرام به این احو حرام است؟ وقت عملا همینجا ایشون که قبول ندارم مقدمه حرام حرام مطلقا. خب دقت کنید، ما الغای خصوصیتی که کردیم این بود، گفتیم نگاه کنید از این روایت ما دو نکته استفاده میکنیم که چرا حرق کتب تنجیم لازم است. ما اصلا بحث مقدمیت و اینا، ما میخوایم بگیم افرز مقدمه است ولی حرمتش استفاده میشود از این با. خب چرا؟ بلا شبه حرمتش غیریه. فقط نگاه کنید، فقط فرق این است که ما گفتیم ایشون اینو میگن ولی توضیح بهتر باید داد. حرف ما این بود. ما بفهمیم دیگه، ایشون که نداره اینا رو،
اجمال داره،
اجمال دیگه.
قضا محرم چیه دیگه؟ شما احتمال دیگه فرمایید چیه؟ شما
چی؟ نه در کلمه تقضی که ما گفتیم سه احتماله.
نه نه،
یا تو قضا.
نه نه بله. خب از تعبیر های تقضی در قضا محرم ما احتمال دیگه چه احتمالی دیگه؟
آکه، یعنی میگید مقصود آقای تبریزی مثلا چی باشه غیر از این؟ بس ببینید ایشون حرفش فی الجمله بگه، حالا هست اجمال در حرفش هم من قبول دارم، ایشون میخوان بگن آقا ما میخوایم بگیم، آقایان میخوان بگوین که حفظ کتب ضلال حرام نفسیست، غایت ما یستفاد از این روایت این که حرام غیریست. خب حالا حرام غیری کشه چی میشه از آقای تبریزی؟ دیگه اشکاله دیگه، تمومه؟ نه، مسئله ادامه داره. افرز ما میگیم حرام غیری، همین حرام غیری در مانعنفی قابل تطبیقه، ما حرفمون اینه، این همه اشکال نیست. افرز حرام غیری،
شما چرا دیدید نفسی میگیرید؟
نه ببینید، اگه مقصودشون اینه میخوان حرمت نفسی رو فقط بزنن، بله حرف درسته، اما ظاهر هم ببینیشون حرمت رو میخوان بزنن، میگن آقا از این روایت هیچ استفاده نمیشه حرمت. ما میگیم نخیر، آقا حرمت به این نحوه استفاده میشه. البته ذیل کلامشون رو ببینید، ایشون از کسانی هستند که به قاعده دفع المنکر تمسک میکنن و بله و قاعده دفع المنکر توضیح خواهیم داد قبول دارن. نهایت قاعده دفع المنکر ایشون یه قاعده شرعی میدونن، نه قاعده عقلی که حالا بیان میکنه. حالا برسیم، هنوز که چی نگفتیم، برسیم اصلا ببینیم این چی هست، دلالت میکنه دلالت نمیکنه، چجوریه، اینا رو توضیح خواهیم داد. حکومت یعنی چی؟
حکومت
جمهوری، حکومت اسلامی. بله، عملا میتونه مقدمیت داشته باشه، یعنی این مقدمت و دفع المنکر است. خب میدونید آقای خویی در جریان انتفاضه عراق اون اطلاعیه که آقای خویی دادن، اون ولو در مبانی فقهیشون در مکاسبیشون ولایت فقیه رو فقط در امور حسب قائلن، ولی اون بیانیه ایشون مسابقه با اذعان به ولایت فقیه، مسابقه با، حالا تو فقه و ایناشون، حالا اون بیانیه ها بر علیه، نه اونا خیلی ولی اینجا که ایشون تشکیل حاکمیت دادن، یه هیئت رو گذاشتن برای نظم امور و غیره، و که بعدم صدام اونا رو گرفت و اعدام کرد. و اون اطلاعیه آخوی اطلاعیه مهمیست، اون یعنی تحلیل علمی بشود یک نکات مهمی ازش استفاده میشه. بله
حرامی
هست اشاره راضی به تحققش؟ بله، میگن راضی به تحققش. ببینید دو قسمه اشاره کردیم، بعضی از مبعوضات شرعی هست، میگه شارع میگوید مکلفین انجام ندید، ولی خیر مکلف انجام داد مهم نیست. اما بعضی از حرام ها هست شارع میگه ولو خیر مکلف جلوش بگیرید. خب حالا یه باید بحث کنیم برسیم دیگه، اشاره میکنید. خب حالا پیدا که هرچی این دیگه ببینید، ایشون یک ارز کنم تئوری تبیین میکنن، در مقام تک تک اینا باید بررسی ادله کرد. خب زلال علی اقسامه، اون بحث ما که زلال انواعی داره اینجا متصوره. رفقا این حالا 3-4 دقیقه وقت این آقایی که با آقای عزیزی آمده بودی که از رفقا این جوان عرب، اینم یه داستانی داره. شاید 30 سال قبل، تاریخ خیلی ذهن من نمیمونه، حدودا 30 سال قبل یه عده جوان بودن مدینه، با اینا یه گفتگوهای عقائدی و صحبتهایی میشد و اینها، و پدر ایشون که دفیق شما مسای عزیزی از اون جوانهایی بود که آمد به سمت حوزه و طلبه‌ای، و خیلی من الان پسرش که دیدم هیچ وقت یادم نمیره این قصه که می آمد دنبال ما رو به یک شکلای مخفی جایی می رفتیم با ماشین، می آمد ما رو می برد پیش جوونا و گفتگوهای عقائدی بیشتر بود. یک شب آمد و دیم لباس تمیزی هم پوشیده و ما رو برد این جلسه و دوستانم نشسته بودن این جوونها، و بعد گفت آجا ببخشید امشب شب دامادی منه، من شما را آوردم اینجا برای برگشت دیگه من نمیتونم، باید برم مجلس دامادی خودم و فلانی شما را میرسون. او طلبه شد و الانم شمعیز در مدینه برای خودش و جوانها را، چقدر همیشه 24 ساعت مشغوله تبلیغه. حالا این نسل دومی که این پسرش بود که ای باز آمده که مسیر مکتب اهل بیت رو ادامه بده، اینا رویش های مکتب اهل بیت. من تو فکرم همش این بود که اینا با این همه زحمت و مشقت میان تعلم علوم اسلامی کنن که بعد نافع باشن برای دیگران. تو راه با خودم همش فکر میکردم ما چه کار میکنم در یه جو آزاد و بدون دغدغه و بدون هیچ، حالا مشکل مالی اینا بله هست، اما مشکلات دیگه که نداریم، چقدر از وقتمون استفاده می کنیم، چقدر در تبلیغ دین کوشش می کنیم که او شب دامادیش بیاد بگه من آمدم شما رو برسونم این مجلس، ولی دیگه بعد نمیتونم بمونم. به این حد اونم اونجا که اگر بفهمند و می فهمیدنم چه تجمعی رو چه بلا سر اینا می آوردن، اینا رویش های مکتبه. بله 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 بله، همینا همینا طایفه‌ای از همون جا
شد.